این همون و من سفیهن یعزده دیگه، یک سفیهی که میاد و خدا رو یاری میکنه، دین خدا رو یاری میکنه. ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اینجا میفرماد و دل من لیس له سفیه یعدده. اصلا انگار عقلش گرفته شد واقعا. فقط با همون دلش کار داره میکنه، دلش هرچی میخواد. همه دنیا متحیر موندن تو این آدم صفیح که چجوری قدرت جهانی افتاده دست این، هیچکی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه انگار. خب اینو بکشنش پایین، مثل این که قدرت اینو ندارن که بکشنش پایین، بکشنش. جهان رو داره با آتیش میکشه دیگه. مردم دنیا باید بفهمن که با ایران تو این 47 سال چه رفتاری شده و چه کار کردن دولت هاشون، دنیا با ایران چه کار کرده و ایران چجوری تونسته استقامت کنه در بلا فاصله بعد از انقلابش. یه جنگ 8 ساله از ناحیه همه دنیا حمایت بشه بهش تحمیل کردن. هرچی تحریم اقتصادی غیر اقتصادی زورشون میرسیده میتونستن در موردش انجام دادن، هر جور، یعنی بیشترین تبلیغات به زبان فارسی تو کل دنیا داره علیه ایران انجام میشه و شده تو این سالهای اخیر. یعنی بالاترین تهاجم فرهنگی به ایران شده، بالاترین تهاجم فرهنگی رو به ایران کردن و از داخل اینها در قضاوتشون نسبت به مردم ایران دچار خطای راهبردی شدن و خیال کردن مردم دیگه با اون تبلیغاتی که اینا کردن و با اون همه تهاجم فرهنگی که داشتن، این مردم دیگه الان و خیلی شدید بود تهاجمشون و نفوذی که در بین مسئولین مملکت داشتن، نفوذی که تو مسئولین مملکت داشتن. گفتن دیگه ما الان یه حمله کنیم و کار تموم میشه از داخل، و فکر میکردن که مثلا رهبر ایناست که گفتن اینم بزنی. رو کاغذ آره دیگه جواب میده علال قاعده، خیلی هم سفیه نیست رو کاغذ، ولی نمیشناسه دیگه. تو داخل خودمون هم خیلی ها میگفتن اینا، همین رو میگفتن، میگفتن آره دیگه تموم. جدی هم میگفتن، منم میخندیدم بهشون، به خود با خود من بحث میکرد، گفتم چی میگی تو، مگه تو بچه ایش آدم چیز اهل فکر؟ بهش گفتم تو داری چی میگی، نمیدونی آخه داری چی میگی، مگه این نظام عوض بشه با این حرفا. یه چیزاییش رو کاغذ و اینا نیست بس مسئلهش، باید فهمید، همین باید فهمید فقط. شواهد قرائن اینا اقامه میکنی، ولی نه اونا نیست، چیزاییش باید فهمید. فقط میتونی بگی که نه اینی که تو میگی نیست، نمیشه، این اتفاقی که تو میگی نمیافته. میگه به چه دلیل؟ آقا دلیل نمیدونم، من هیچی ندارم اصلا بگم دلیلی نه، ولی میدونم که اینی که تو میگی نمیشه، این شدنی نیست، اینجوری فقط. اینکه واقعیت چیه با اینکه ما چی فکر میکنیم، اونی که بتونه واقعیت رو ببینه دیگه. خیلی های دیگه هم بودن دیگه، همینجوری مرحله به مرحله. یک نفر بود که واقعیت رو میدید و میگفت، اونم امام بود رضوان الله تعالی علیه. و داریم بر میگردیم به زمان امام و داره حرفای امام رو میاد، اصلا امام انگار زنده شده، دوباره اومده داره میگه من. خب این کارو کنید، اینجوری باشید.
اوایل انقلاب اون فرمایشی که شما داشتید که در فرمودید که رابطه این مشکل آلم حضرت امام اومدن با مردم رابطه رو برد اینجا با مردم صدا میخواد، نه به خود مردمش میخواد، نه چهش میخواد برای دیده، اون رابطه اونجا برقرار شد. یه عده قول حضرت امام تونستن راه صد ساله رو یک شبه برن و اون اتفاقات رو بداد، اون قهرمانی های زمان جنگ و اون اتفاقات رو مردمی ارتباط. ولی این وسط نخبه ها، حالا نخبه های فرهنگی سیاسی اینا، هیچ درکی از این جریان بین امام و مردم نداشتن، انگار صبوری کردن تا برسه به اونوش. اخیرا آدم میبینه مثلا این نوع مدیریتی که سجنگ دوازده روزه تا الان برای مسئولیت ها چیز عجیبه. اینا همین قابلیت مدیریتی رو داشتن، ولی قبل از این اینقدر تو مدیریت ضعف داشتن، این جاهای آدم میگید انگار تو زمان شما ضعف داشت، تو زمان جنگ یه دیگه به قول شما دقیقه نودشون انگار برسید
امامشون رو اومد. این اینا اینجوری نبودن.
و یه صبوری 47-8 سال گذشته، 37-8 سال لاغر که مثلا اون تحولات اتفاق داد تا رسید به اینجا که اینا دقیقه 90 مسئولین رسید، اینا بعد الان برای شهادت سر دست میشکنن. مثلا یه اینکه آدم تعجب میکنه چقدر با همون راه مورد رو به خود قهرمانانه وایستادن و اصلا دنیا رو متغیر کردن. همون ارتباطه رو که امام با مردم که شهادت داد که اینا از امت زمان رسول الله و امیرالمومنین بهتر بودن، همون صبوریه رسید به اینجا. نگار اون ارتباطه انقدر همچنان تا اینو.
حالا شما الان برگردید وصیت نامه امام بخونید، تازه میفهمید عجب بابا همه اینا رو امام پیش بینی کرده. دو واحد پاس نه، دوباره بخون بعد ببین حالا چی گفت. بعد میبینی ای داره آیات قرآن رو میگه، همه آیات قرآن رو یکی یکی داره آیات قرآن، اصلا قرآن رو اومده، قرآن رو اومده، همه دیگه قرآن از قرآن میگن، قرآن استشهاد میکنن.
دو دقیقه امروز یه سخنرانی از مردم بهشتی، دو دقیقه گفت انگار همین الان
انگار همین الان داره سخن، انقلاب تازه زنده شد. انقلاب زنده شد. ما که حالا از همون دیگه گذشته بچه هامون اینا بهره میبرند، رشد میکنند. انقلاب هم که شد ما همین سنا بودیم، بچه بودیم دیگه. الان هم بچه هامون بهره میبرن و استفاده میکنن و رشد میکنن و ذخیره میشه برای آینده. و اگر نمیشد فاجعه بود. جوانامون چجوری میخواست شما آخه با اینا دونه دونه فضای تهاجم فرهنگی بود. فضای جهت تهاجم فرهنگی رو شما چیکارش می‌خواید؟
یکی از چیزایی که اینجا جریان پیدا کردیم که مثلا نمونه اینو بچه‌ها رو توی گذشته آدم نگاه میکنه تا به امروز، الان بچه به دنیا میاد نسبت به گوشی هوشمند یه ارتباطی داره انگار تو ژنتیکشه. حالا پیر مرد و پیر زن ها راحت نیستن با ارتباط برقرار. همینو من داشتم فکر میکردم، دیدم اون زمان اول انقلاب ارتباطی که حضرت امام گرفتن با مردم یه اثری گذاشت رو اون روحیه روی درون وجودشون که اون رفت تو ژنتیکشون. تبلیغات مشروطی و چند سال 40 سالی که تمام رسانه‌های دنیا اومدن با فیلم و همه اون شرایطی که ایجاد کردن روز داره یه جور دیگه نشون میده که اون ژنتیکی یه چیز دیگه شده، یعنی یه اثر دیگه گذاشته و الان داره خودشو بروز میده. انقدر تحولش عظیمه نشون داد که اینا اون آیق و آن دیگه یاد به اونه نوره داره به احباب و دیگه احباب اینه اصلا نمیتونم با خود درناشون میخواستم کاموش کنن اون نوری که به دلاشون تابیده شده. اما الان دارن بروز میدن که اثر همون ژنتیکه دارن بروز، مثل بچه هایی که انگار تو ژنتیکشون رفته که گوشی هوشمند براشون روز عادیه. الان میبینی اون مقاومته، اون نگاه تشخیصه، عقل به خیر دادن مردم اصلا عجیبه، یه چیز عجیبیه که همون تربیت روز داره بروز پیدا میکنه. اونقدر که تغییر داده مسئولین رو مجبور کردن که تمام اون نفسا دقیقه نودشون رو پیدا بکنن و تحول پیدا کنن امورشون. یه زمانی بعد خدا آقای حائری شیرازی رو مطالبه مردم خیلی تاثیر داره، تلاش میکرد که مردم یکی براشون پیش بیاد که مطالبه کنن. این نوع مطالبه الان رسیده به اینجا، این قدیم مقابلن که چون قدیم شده اینا خود به خود رو مسئولین تاثیر گذاشته.
ببینید ما بعد از امام مواجهه با دو دسته شدیم. حالا در زمان امام هم بودن یا ولی این دو دسته، یه دستشون شدن افراطی، یه دستشون شدن تفریطی، یه دستشون شدن اعتدالی. حالا بعد اعتدالی هم پیدا شد، سه دسته شد. افراطی یعنی کی مثلا؟ افراطی یعنی اونایی که میگفتن که بریم بزنیم نمیدونم بکشیم اصلا با دنیا در بیافتیم، همین برنامه‌ای که الان دیگه الان وقتشه، همین کارهایی که الان وقتشه. اینا اون موقع میگفتن، از اون موقع ما هرچی میشد میگفتن تنگه هرمز رو ببندیم یا علی شروع کنیم. این یه دسته بود. یه دسته میگفتن نه آقا الان ما از نظر اقتصادی مشکل داریم، از نظر نظامی مشکل داریم، باید فعلا باید ما کوتا بیاییم و همراهی کنیم، باید فعلا تا بریم ذخیره سازی کنیم و کار زیربنایی کنیم و چه کنیم و اینا و باید کوتا بیاییم. و حالا اینا رو بگیم مثلا اعتدالی، ولی میگفتن که خب نه، باید مقابل دشمن و آمریکا اسرائیل هم ما مواضع خودمون رو حفظ کنیم، یعنی کاری نکنیم ولی مواضعمون رو حفظ کنیم. مثلا آقای هاشمی اینا اینجوری بودن. یه دست هم اومدن و گفتن که مثلا مثل همون مشارکتی ها و فلان اینا، که گفتن اصلا کلن ما باید کوتا بیان، اصلا بریم زیر بلیت آمریکا. ما اصلا استقلال معنا نداره، اصلا یعنی چی خودمون بخوایم رو پا خودمون وایسیم و خودمون همه چی داشته باشیم و فلان این حرفا، و هرچی هم اونا میگن باید بگیم باشه. و بعد مثال به نمیم کی و کجا و اون کشور مالزی و فلان این چیز هم میزدن و که بریم دیگه، این هم تفریطی. این سه دسته به وجود اومد. ما جزو کدوم ها بودیم؟ از همون اولش که این سه دسته به وجود، حتی این سه دسته که به وجود اومد، دسته وسطیش که اعتدالی بود، اینا هم دو حالت شدن. یه بعضی هاشون رفتن سمت افراطی ها، بعضی هاشون هم رفتن سمت تفریطی ها، از اعتدال در آمدن و شد دو دسته، یعنی دو قطبی شد جامعه. ما تو این دو سه دسته جزو هیچ کدوم نبودیم. یه چیز دیگه میگفتیم اصلا، فلزا همه شون با ما مخالف بودن. گفتن چرا با ما نیست؟ ما میگفتیم باید راه امام رو ادامه داد و امام جز به هیچ کدومشون نبود. همشون هم مدعی بودن راه امام اونیست که ما میگیم، ولی امام رو نمیشناختن. راه امام چی بود؟ ما باید مقابل آمریکا و اسرائیل با تمام قدرت بایستیم. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، با تمام قدرت و تمام امکاناتمون رو بسیج کنیم علیه آمریکا و اسرائیل. و این دو گروه، سه گروه، هیچ کدومشون اهل بسیج تمام قوا علیه آمریکا و اسرائیل نبودن. تندروهاشون اهل بسیج علیه آمریکا و اسرائیل تو بعد نظامی بودن فقط. بعد فرهنگی رم مسائل فقهی و احکام و قوانین و اینا میدونستن، در حالی که فرهنگ جامعه یعنی عقیده، از عقیده غافل بوده. کار عقیدتی کردن، کار زیربنایی کردن، مردم رو بهشون انگیزه الهی دادن که آماده باشن برای شهادت، برای مقابله با آمریکا و اسرائیل. خیال کردن با تبلیغات میشه، مثلا تلویزیون رو بگیریم هی تبلیغات کنیم. ما جزو هیچ کدومشون نبودیم. از اولش میگفتیم اولین گام برای تقابل با آمریکا و اسرائیل انگیزه است، عقیده است. اول باید آمریکا و اسرائیل درون خودتو، جهاد اکبر، همزمان شما اول که میگیم نه یعنی اول زمانی، نه یعنی اول رتبی. جایگاه این مهمتر، این ریشه است. مردم احتیاج به خدا دارن، امام با خدا اومد و دلهای مردم رو متوجه خدا کرد و انقلاب کرد و پیروز شد و در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد. هر نوع ایستادنی در مقابل آمریکا و اسرائیل که مطلوب نیست، با خدا، برای خدا، با اخلاص، با عقیده صحیح. و ما رو این قسمت شروع کردیم کار کردن، دیدیم این کسی کار نمیکنه، کسی کار نکرد، هیچکی به این فکر نیست. دنبال موشک هستن، دنبال اتمی هستن، اونا هست، اونم خوب به جا، بایدن باشن و درک باید میرفتن، این کار رو میشون. یه دم که اصلا میگفتن هیچی ما لازم نداریم، اصلا برای چی پولا رو میرین خرجی موشک میکنی؟ نمیدونم، نه غزه نه لبنان، یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشدن که چه خبره، اصلا دنیا چه خبره، اینا با کیا طرفیم، ما اصلا چی داریم میگیم، اصلا انقلاب برای چی شد، اصلا آرمانهای انقلاب چی بود، چی اصلا انگار نه انگار متوجه نمی نبودن اصلا. یعنی برگشته بودن سمت دنیا، تمام اصلا گفتن بریم دیگه راحت و خوش و فلان. یادشون رفت که برای چی خلق شدیم، اصلا که امام می فرمود ما نیومدیم تو دنیا که بخوریم بخوریم. کار فرهنگی نکردن رو مردم. خب این طرف که کار نمیشه، میگیم کار فرهنگی نکردن، یه عده نمیفهمن یعنی چی، ها خیال میکنن که مثلا مسئله شرعی باید بگیم، نمیدونم نماز جماعت بخونیم، روزه بگیریم، ما رمضان، این همه منبری میرن منبر، اما این هیچ کدومشون از خدا نمی گفتن، نمی گن، اصلا نمی شناختن اصلا خدا کی. کار فرنگی نمی دونن یعنی چی.
این از این طرف یاد ما اون مقابل هم کار فرنگی رو قشنگ تعریف
می کردن و اون دشمن هم تهاجم
خودی های داخلی سینما های کشور تعدادش کمه.
آها، کار فرنگی با
کمه.
تبلیغات فیب کردن تکار فرهنگی در اسلام، یعنی چی بگیم؟ آره میخوای به خورد بدی، آره یه چیزی که حقیقتی در جانشون نداره ولی مساله کشور اقتضا میکنه ما اینا رو به خورد اینا بدیم دیگه، با تبلیغات، با فشار، با زور. فلیزا مردم اهل دنیا شدن، ترسو شدن، دلها خالی بود، می ترسیدن، منافع داشتن، تا دوباره خدا خودش رحم کرد به همون، داره ورق رو برمیگردونه و برگردون و افتادیم تو مسیر دیگه که انشالله الان دیگه گوینده ها همه از خدا میکنن. همه
قبلش خدا وسیله بود که راجع به
از خدا استفاده کنیم که حکومت کنیم. آره، تا حالا وسیله بود برای حکومت، حالا الان نه، ورق برگشته، همه جا هم برنگشته ولی خیلی جا برگشته. انسان ها مهمه، هدایت مهمه، و تنها کاری که زمین مونده بود همین کار فرهنگی، اعتقادی، خودشناسی و خداشناسی بود. و ما دیگه تو هیچ دسته دیگه نبودیم تا حالا، نه اینکه ما نبودیم، هیچکی هم تو دسته ما نبود. یه دسته ای بودیم که اصلا نه کسی ما رو درک میکرد نه ما تو دسته اونا بودیم. ما واسه خودمون داشتیم کار خودمون، تشخیصی که داشتیم برای خود. ولی خورده خورده هی اضافه شد، هی اضافه شد، متوجه شدن که مثل این که بحران هویت پیدا شده. این تعبیر توی نمیم چه سالی بود به کار رفت، یهو دوزاری ها افتاد، مثل که بحران هویت. بعدم زود ول شد، دوباره باز ولش کردن. خب بحران بحران آب مهمتره یا بحران هویت؟ بحران انرژی مهمتره یا بحران هویت؟ بحران نمیدونم آلودگی هوا مهمتره یا بحران هویت؟ هر جور بحران شما بگی همه گفتن، همه هم براش برنامه ریزی کردن، هی کنفرانس نمیدونم، هی جلسه، هی نمیدونم سمینار، گروه تشکیل میدادن. برای بحران هویت کسی کار نکرد. اصلا فکر این که بحران هویت رو چیکار کنه؟ بحران هویت سیاسی مطرح میشد، بحران هویت نمیدونم ملی مطرح شد، بحران هویت فقهی و دینی و مذهبی مطرح شد، بحران هویت انسانی رو کسی مطرح نمی‌کنه. که انسان داره خودشو گم میکنه و باید خودشو پیدا کنه، قبل از اخلاق، قبل از نمیدونم فقه، قبل از دین، قبل از مذهب، قبل از همه چی، قبل از دنیا. انسان باید خودشو پیدا کنه. این بحران از همه بحران‌ها بحرانی تره. همه بحران گرفته بودن، بله همه بحران زده بودن. کسی که خودش بحران زده است چجوری میتونه بیاد مشکل بحران حل؟ کسی خودش تو سیل داره میره، من چجوری میخواد اونایی دی که تو سیل دارن میرن و غرق میشن و نجات بده؟ بله همه بحران زده بود.
فضایی که از آن ایجاد شده حالا فضای زمان حضرت امام مثلا برگشته، این رو شما یه هیجان روانی ناشی از جنگ یا نمیبینید؟
چرا؟
بس بشه.
چرا؟
بر نمیگرد.
چرا؟ ممکنه، ولی چون یه پشتوانه داره، مثل این میمونه که شما یه میخو که میذاری به دیوار، یه چکش میزنی، یه خود گیر میکنه، دستتو ول کنی، این چک میخ میافته. اما اگر همونجا این میخو بذاری یه چکش دیگه بزنی، دستتو ول کنی نمیافته. چرا؟ همون کاری کردی ها، همون کاری که یه چکش زدی اونو دوباره هم چکش زدی، یه خود بیشتر رفت. پشتوانه داره، یعنی یه چکش امام زد، جنگ 8 ساله خود زد، یه چکش هم اینجا تو این جنگ زده شد، یه خود عمیق‌تر شد، بهتر گیر میکنه، دیگه به این راحتی در نمیاد این میخ. حالا این چکش ها هرچی تعدادش بیشتر بشه دیگه میره، و با توجه به وعده هایی که قرآن داده، امید داریم که انشالله چکش آخر رو امام زمان بزنه، چکش آخر رو امام زمان بزنه که چنان فرو بره که دیگه بیرون نیاد. خدا میفرماید که نسبت به اعراب و من یرتد منکم عن دینه، از شما عربا اگر مرتد بشید از دینتون برگردید، فسوف یأتی الله بقوم، در آینده خدا یک قومی رو برمی انگیزاند، یحبهم و یحبونه، خدا دوستشون داره اون هم خدا رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، نسبت به هم دوست، مهربان، خاشه، خازه، نسبت به دشمنان سخت. بعد حضرت ظاهرن سوال میکنن ازش، یا خود حضرت ابتدا به ساکن دست میزنه پشت سلمان و این فرماید که سلمان است و تیر و تایفش، یعنی ایرانی ها. امید داریم که انشالله این چکش آخر باشه. میخواد باشه میخواد نباشه، ما وظیفه داریم که سعی کنیم که بیشتر حفظش کنیم. حفظش هم به زنده کردن بیشتر یاد خداست، به بیرون کشیدن مردم، جوانها، از بحران هویت انسانیشون، خودشونو گم کردن، خودشونو پیدا کنن، بهشون معرفی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.